خدا توفیق بده بتونیم از لحظه لحظه ماه مبارک رمضان استفاده کنیم. یک هفته از ماه مبارک رمضان رو پشت سر گذاشتیم و این رو بدونیم که خیلی ها دوست دارند و دلشون میخواد اونها هم در جمع مهمانان و در واقع عزیزانی باشن که روزه دارن، اما به دلیل کسالت یا به دلیل کهولت سن نمیتونن روزه دار باشن. هرچند خداوند تکلیف رو از این عزیزان برداشته، اما دلشون میخواد اونها هم مثل بقیه روزه دار و صائم باشند. روز پنجشنبه است و در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای نخاولی هستم که خدمتشون سلام عرض میکنم مجددا و آرزوی قبولی طاعت و عبادت رو دارم.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت حضرت عالی، همکاران محترم و همه بینندگان سلام عرض میکنم. امیدوارم که طاعات، عبادات، اعمال همه سروران در ماه مبارک رمضان مورد عنایت و توجه خاص خدا باشه. خداوند دو تا میهمانی داره. یک میهمانی هستش که میهمان میره و مهمان خدا میشه، که این حج ضیوف رحمانند، از خونهشون پا میشن میرن به مهمانی خداوند
در یک زمان مشخص،
در زمان مشخص و مکان مشخص برای افراد خاص، کسانی که استطاعت مالی، بدنی، مکانی، زمانی اینا رو داشته باشه. اما یک مهمانی هستش که خود خدا میاد در خونه همه، عامم هست. بعدم در این مهمانی قلم و کاغذ رو میده دست مهمان خودش، میگه هر چی میخوای بنویس، من سفید برات امضا میکنم. شب قدر که نتیجه این مهمانیه، خداوند هیچ جایی تو هیچ جایی تو دنیا و نه در امتهای پیشین سابقه نداشته که بگن خودت بیا هرچی میخوای بنویس تا امضا بشه. شب قدر از اختصاصات امت اسلامه.
درست.
یک فردی که گناهکاره، این نهایتاً تو دادگاه خیلی لطف کنن با تخفیف جرمش رو بهش اعلام کنن، ولی یک فرد مجرم رو ببرن بگن خب حالا میخوای چیکار کنی؟ میخوای خوب بشی؟ میخوای امکانات بدیم؟ میخوای مثلا فرض کنیم تا حالا دزدی میکردی، یک میلیارد سرمایه بهت بدیم بری یک کار شرافتمندانه ای رو انجام بدی؟ باشه بنویس انجام میدیم برن. یه همچی چیزی شبه برد. تازه مثالی که گفتم مثال ناقصی بود. انشاءالله همه مهمانان خدای رحمان حد اکثر بهره برداری از تک تک لحظه ها، ثانیه ها، وقت ها کم نباید گرفت. بعضی چیزای اینقدر بزرگه که آدم از کنارش ساده رد میشه. این مهمانی خدا اینقدر بزرگه که روز قیامت معلوم میشه چه چیزی بود. این رو حالا ما نمیفهمیم، نمیبینیم، اما کسایی که میبینند و میفهمند و دیدند و رفتند و در ملکوت سیر کردند گفتند که نفستون حساب داره، خوابتون محاسبه میشه. آدم سعی کنه یک گام تا جایی که میتونه نزدیکتر بشه به اون، نیت پاکتر، عمل صالحتر، تلاش بیشتر، توجه بیشتر به خدا. انشاءالله از همه دوستان عزیز بنده هم التماس دادم، ما هم برای همه دوستان دعا میکنیم. اصلا این رو در فرهنگ ما خصوصا تو ماه مبارک بهمون یاد دادن که آدمای کریمی باشین، فقط نه خودم، شکمم، خواب و استراحتم، ناحت زن و بچم. اللهم اغن کل فقیر، اللهم اشبع کل جائع، همه. بعدم نه فقط در زبان دعای بی خرج، از اون نتایج عملی روزه اینه که وقتی که روزه گرفتی و امساک کردی بگیر از شکمت و بده به دیگران. به قول جناب سعدی، مسلم کسی را بود روزه داشت که درمانده ای را دهد نان چاشت. وگرنه چه حاجت که زحمت بری، ز خود بازگیری یا هم خود خوری، صبح بذاری که نه عمل شب بخوری. یکی از فلسفه های روزه اینه که آدم کریم بشه، دستش باز بشه. اینطور امیدوارم که همه ما به سمت اون کریم شدن و اون مظهر خدای کریم شدن پیش بریم.
انشاءالله. پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی صلوات الله سلام علیه میفرمایند که درهای آسمان در اولین شب ماه رمضان گشوده می شود و تا آخرین شب آن بسته نخواهد شد. راه تقرب به خدا در این ماه خیلی آسان‌تر طی میشه. بریم یه بخش کوتاه رو با هم ببینیم و برگردیم در خدمت جناب آقای دکتر نخاولی بحث رو آغاز کنیم.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. 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 اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
آقای دکتر نخاولی، ما هفته گذشته که روز اول ماه مبارک رمضان بود و خدمت شما بودیم و بحث قرآن رو آغاز کردیم، نکات زیادی در مورد این که چرا میگیم بهار قرآن فرمودید. در مورد خود اهمیت قرآن و جایگاه این معجزه جاویدان هم اشاراتی داشتید. خواهش میکنم ادامه بحث رو بفرمایید، ضمن این که من سوالاتی رو آماده کردم که خدمت شما طرح خواهم کرد.
بسم ما اگر بخوایم به عنوان یک فرد راجع به قرآن اصلا ببینیم چه مباحثی را میتونیم مطرح کنیم برای منظم کردن ذهن و دستبندی مطلب خوبه. به قرآن سه تا نگاه میتونیم بکنیم. اول نگاه کتاب شناسانه. در نگاه کتاب شناسانه یک سری علوم مطرح میشه، مثل تاریخ قرآن، بعد مثلا شأن نزول. کتاب شناس چجوری به کتاب نگاه میکنه؟ نویسنده کیه؟
بله.
هدفش چه بوده؟ بخش های این کتاب چیه؟ در چه تاریخی تدوین شده؟ مخاطبش کیه؟ اینا. این نوع نگاه در حقیقت یک بخش عظیمی از علوم رو پدید میاره به نام علوم قرآن.
درسته.
علوم قرآن یعنی علومی درباره قرآن، دانستنی های درباره قرآن. علوم قرآن سرفصلای عمدش اینه: تاریخ نزول، بحث شأن نزول ها، ترتیب نزول مکی و مدنی، بعد دیگه اعجاز قرآن، تحریف ناپذیری قرآن، بعد دستبندی آیات قرآن از حیث محتوایی، اینا و بعضی سرفصل‌های دیگه که عمدش این سرفصل هاست علوم قرآن. یعنی فرد اینا رو باش آشنا بشه میفهمه که قرآن چه کتابیه و چه حال و هوایی داره.
درست.
این یک دسته از علوم برای در حول و حوش قرآن. اینا راجع به خود قرآن. در حول و حوش قرآن البته یک علوم دیگه هم پدید آمده، مثل تجوید، صوت و لحن، تهذیب، انواع خطها. چون تو فضای اسلامی ما یه خط کوفی داشتیم، خط نسخ، انواع خطها. بعض از خطها اصلا راجع به قرآن پدید آمده و بعض از هنرها مثل تهذیب.
بله.
پس من اشتباه گفتم، تذهیب.
تذهیب
که این شکل‌های زیبای اطراف. بله. متن رو اینا علومی که راجع به حواشی قرآنه، چجوری قرآن رو بخونیم، چجوری متن قرآن رو تمیز بنویسیم، چجوری مثلا زیبا بنویسیم، چجوری زیبا بخونیم. راجع به خود قرآن وقتی که بریم، علوم قرآن راجع به قرآن میپردازه مباحثی را. بعد وقتی که فهمیدیم یک دسته دیگه از علوم پدید میان که حالا راجع به مفاهیم قرآنه، از ترجمه، مفاهیم، اهداف سوره ها. خود ترجمه یک وادی خیلی مفصلی داره و تفسیر.
اینم وادی بسیار
مفصلی، انواع مکاتب تفسیری، روش‌های تفسیری، گرایش‌های تفسیری اینا. یعنی اینطوری شروع میشه. در پیرامون قرآن چه علومی شکل میگیره؟ یک. دو، راجع به خود قرآن چه دانستنی‌هایی وجود داره؟ دو، راجع به آنچه قرآن میگوید، قرآن چه میگوید از ترجمه و مفاهیم و تفسیر و اینها شکل گرفته. منتها همه اینا خیلی خوبه و یک روند هم داره، روندش هم به این کیفیته. اگه بخوایم اینجوری بگیم، روند انس و آشنایی با قرآن از روخانی، روانخانی، فصیح‌خانی، زیباخانی، صوت و لحن و تجوید و اینها تا درک مفاهیم، ترجمه مفاهیم، تفسیر تا اینجا ختم نمیشه. حالا من برای اینکه بگم چرا اینجا ختم نمیشه، مثال بزنم. برای اون قسمت اول تهذیب، تذهیب و خط و اینا، حتی میتونه فرد مسلمان نباشه ولی خطات خوبی باشه،
درسته؟
و بعد سفارش بدن مثل این چین تسبیح نمیزنه، تسبیح میزنه، اونم قرآن رو بنویسه. میتونه فرد مسلمان نباشه ولی راجع به علوم قرآنی کار کرده باشه، من جمله مثلا ایزوتسو یک ژاپنی محقق راجع به قرآن کارهای زیادی کرده، تألیفاتی هم داره. یا اولین تفصیل، تفصیل یعنی اینکه آیات به چه شکلی آمده، چند بار کلمات تکرار شده اینا. اولین تفصیل را بر قرآن یه فرد فرانسوی مسیحی نوشته به نام ژول لابوم. کارهای زیادی راجع به قرآن انجام شده. حتی تفسیر در روایت داریم که بسیاری از منافقین امت من مفسرین قرآن هم داریم دیگه، مفسرینی که با تفسیر مثلا با منویات خودشون طرف مقابل رو از بین می بردن،
مثلا تفسیر به رأی می‌کرد.
تفسیر به رأی می‌کرد. خب یه مفسر تفسیر به رأی می‌کنه، یه بنده خدای که بیرون شغل کارمندی کارگری چیز دارم که تفسیر نمیدونم. اصلا تفسیر به رأی کسی میکنه که شأن تفسیری داره، معمولا اینطوری. البته
بله،
بنابراین اینها خیلی خوبه اما نجات بخش نیست. اینا تا وسط راه. این مثل این میدونم که سفره رو چیدیم و همه بشقابا اینا رو هم گذاشتیم، غذا رو هم حتی کشیدیم، اون قسمت خوردن غذا اصله که اون انس با قرآنه. فهمیدیم قرآن چه میگوید، حالا باید ببینیم قرآن از من چه میخواد.
درست.
برای این بعد اگه فرصت دیم یه مثال بزنم.
بفرمایید، بعد بریم بخش ببینیم.
ببینید مثلا ما میدانیم که در قرآن مطالب مختلفی گفته شده، ولی کجای این مطالب الان تو زندگی ما آیه رو میخونیم بگیم مثلا من حسودم، این مشکل رو دارم، بی ارادم، حالا این کتاب رو باز کنم؟ مگه نمیگیم نسخه درمانه، درمان همه درد هاست؟ چند نفر از جامعه ما نخبگانش این نسخه رو باز میکنن، دردهای خودشون از توش درمان میکنن. از بس این کار رو نکردیم، تقریبا تبدیل به یک شعار شده.
درسته
که قرآن عملا در زندگی ما شده یک کتاب مقدس، کتابی که برای عروسی میخریم، تو جهاز میذاریم، خونه که میبریم، خونه میخریم، اولین چیزی که میبریم در کنار آینه و شمدون قرارش میدیم، بعد مثلا سر قبرها میخونیم، در ماه مبارک میخونیم تا ثواب کسب کنیم. یک کتاب مقدسه، اما قرآن آمده تا کتاب زندگی باشه، نه کتاب مقدسی که فقط ببوسیم و احترام. اون جای خودش خیلی خوب لازمه. این قسمت یه بخش، همه اونا مقدمات بسیار لازم و خوب و ارزنده بود تا سرجاش هم خوبه، لازم صرفا پله نیستش که بعد هیچ کارهایی دیگه نداشته، نه، خود صوت زیبای قرآن اثر تربیتی داره. اما مقدمات لازمیه که خودش هم موضوعیت داره، اما تا به این هدف برسه، اگه این هدف حاصل نشه میشه اون اکثر و منافقی هازه الامت قراء. قراء در اینجا یعنی کسایی که قرآن میخونن و راجبش توضیح میدن.
درست، خیلی ممنونم. بریم یه بخش رو با هم ببینیم و برگردیم ادامه بحث جناب آقای دکتر نخاولی رو با هم بشنویم. ما هم همراه با شما این آیات قرآن رو شنیدیم و زمزمه کردیم و انشالله در ثواب شریک باشیم. جناب آقای دکتر نخاولی، بحث قرآن رو گفتید و دیدگاه هایی که میشه در مورد این معجزه جاوید پیامبر گرامی اسلام در موردش صحبت کرد، اما سوالی که مطرح میشه و خیلی هم در واقع گسترده هست این پاسخش، اینه که تفاوت قرآن با معجزات سایر انبیا چیست؟ خب به ظاهر اینه که مثلا معجزه حضرت موسی بحث عصای حضرت موسی بود، یا مرده زنده کردن حضرت عیسی با وجود خود ایشان، خود پیامبران انجام میشد، اما قرآن با وجود در واقع نبودن خود پیامبر هم معجزه است و برای ما کارگشاست و به قول شما دوای هر دردی در این قرآن هست.
بسم الله الرحمن. چندین تفاوت داره، منشأش هم برمیگرده به در حقیقت عظمت نفس پیغمبر اکرم و خاتمیت اسلام. چون بناست دین خاتم باشه و تا ابد بمونه، هر کسی بخواد در یک زمانی مسلمان بشه باید حجتی برای مسلمان شدن داشته باشه. یکی از راه‌های میانبر برای این که بفهمه یک دین برحقه یا نه اینه که معجزه ازش طلب کنه.
درست.
بعد چون ادیان سابق اینا همه دین خاتم نبودن، ابدی نبودن، مقطعی بودن، معجزه‌شون هم مقطعی بوده و این معجزات هم نوعا حسی بوده. یک کوری رو یه دفعه شفا بده، مرده زنده بشه، نمیدونم مریضی خوب بشه، عصای اژدها بشه و امثال اینها، دستی بدرخشه، شطوری از تو کوه در بیاد، همه اینا معجزات حسیه. چون پیامبر خاتمه و بناس اون بشر رو به نهایت اون عقلانیت برسونه، معجزش هم معجزه ویژه‌ایه. اینا مجبورم یه توضیح مختصری بدم. ببینید، ما بشر ادوار بشریت رو تقسیم بندی کردیم: عصر حجر، آهن، مفرق، آتش، ملاکمونم نوعا ملاک همین ظاهری پیشرفت صنعتی بوده، یعنی تا حالا خام میخورده، حالا از این بعد با آتش
میپزه میخورده.
تا حالا با سنگ میکشته، حالا مثلا با یه نیزهی که مثلا مفرقه آهنین، و اون شاخصش هم ابزار و ادوات بوده. خدا البته اینها همش هم ظنیه، یعنی قطعی نیست،
درسته،
بلکه جایش اشتباهه، چون قرآن میفهمد اولین بشری که روی زمین آمده که حضرت آدم علیه السلام باشه پیغمبره، حرف میزنه. اون تو تقسیم بندی های ما میگیم که بشر اولی مثل حیوانات بوده، او میکرده، زبان نداشته. قرآن گفتگوی حابیل و قابیل رو نقل کرده. در گفتگوی حابیل هست که نه تنها آتش ظاهری، که آتش معنوی قیامت رو میشناسه، میگه تو اگر من رو بخوای بکشی به اصطلاح چی میشی؟ گرفتار آتش میشی. فتکون من اصحاب نار، لفظش رو بیان کرده. طبق آنچه در روایت داریم کشاورزی داشتن، دامداری داشتن. این خیلی ساحت بشر رو پایین آوردن، این تاریخی که الان خود بشر برای خودش درست کرده که از یه وجه حیوانی شروع کرد. حالا اونو کار نداریم، قبل از اینکه تقسیم بندیشون ملاکش این مادی بوده، خدا هم ادوار بشر رو تقسیم کرده. خداوند دو تا دوره متا میگه. ملاک خداوند عقلانیت، فرهنگ، رشد عقلی و اون تکامل باطنیه. فقط دو دوره هم بیشتر نداره، اولین و آخرین. قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم. حالا اولین امت‌های ابتدایی از حضرت آدم علیه السلام هست تا سال 611 میلادی که میشه به بعثت پیامبر اکرم، که برای این امت‌های ابتدایی 123999 راهنمای پاک الهی آمده، و امت نهایی آخرین که برای این امت به حدی رسیده بشریت از لحاظ سطح فهم و عقلانیت و ادراک که الان دیگه میتونه خداوند این قابلیت رو در اینها دیده که آخرین پیام خاص و ویژه خودش رو برشون بفرسته. البته خب این درک خود همین پیام تیف داره،
درست،
یعنی به حد اقلش دیگه عقلشون میرسه. برای این امت نهایی 14 راهنمای برتر و نور قاهر فرستاده تا اینها رو راهنمایی کنه. ملاک اصلا تقسیم بندی خداوند ظهور پیغمبره که عقلانیت به اینجا رسیده. چون به اینجا رسیده دیگه معجزه حسی که مثلا عصا بندازن اجدا بشن اینا نمیخواد خدا ارائه بده، معجزه عقلانی، معجزش نمادش فرهنگی هستن. اونهایی که نفوس ضعیفترن معجزه حسی خیلی براشون چشم گیره،
درسته.
و نفوسی که عقلانیت درشون قوی تر معجزه عقلی، معجزه فهمی. اینه که خداوند اولا معجزه فرهنگی فرستاده، یک. وقتی که معجزه فرهنگی فرستاده، معجزش فقط اینطور نیستش فقط بگه بیاین مسلمان بشین. اجدها دیگه ارتقای فرهنگ نمیده، اصلا بندازی، فقط میبینی که آره این برحقه، این یه کاری میکنه که نمیشه بشری باشه. ولی این هم اجدها میشه و فوق اجدها در کسی که البته کار کنه دیگه و بهش نزدیک بشه بفهمه، درک اجاز پیدا کنه. و علاوه بر اون این فرد رو از ملک میبره تا ملکوت. بنابراین این معجزه زمان نداره. سرش هم اینه که از نفس نفیس پیامبر جداش کرده. الان اصلا حضرت موسی رو من بندازم که اجدها نمیشه، که گر انگشت سلیمانی نباشد چه خاصیت دهد نقش نگینی. انگشت سلیمان میخواد تا انگشترش یک کاری بکنه. در حقیقت معجزات انبیاء گذشته اولا حسی بوده، مقطعی بوده، به زمان و مکان محدود بوده و وابسته به نفس اون پیغمبر بوده. معجزه رسول اکرم از نفس نفیسشون و شخص شخیصشون جدا شده. البته سطوح اعجاز داره، قرآن یه حقیقت ملکوتی داره، اون یک معجزه دیگه این داره. همین معجزه حسی که جنبه علمی هم داره بیشتر. از نفس رسول اکرم جدا شده، فرهنگی، علمی، معرفتی، عقلانی، و قاهر بر زمان و مکانه، حاکم بر همه زمانها و همه مکانها، همه رو در می نورده تا روز قیامت هم باقیه.
درست.
بنابراین اگر فرهنگی شد، کارش ارتقاء سطح فرهنگه، کارش ارتقاء زندگیه، کارش زندگی بهتر دادنه، حیات طیبه ایجاد کردنه، کاری که از معجزه سایر انبیا برنمیاد.
درست. خیلی متشکرم. باز هم بریم یه بخش کوتاه دیگر رو با هم ببینیم، برگردیم چند سوال دیگر رو خدمت آقای دکتر نخاولی عرض کنم.
خدایا بر محمد و آلش رحمت فرست و مرا به زیور صالحین بیارای در گستردن داد و فرو خوردن خشم و خاموش کردن آتش فتنه و خصومت و جمع‌آوری پراکندگان و اصلاح میان مردمان و فاش کردن نیکی‌های اهل ایمان و پوشاندن عیب ایشان و نرم خویی و فروتنی و خوشرفتاری و سنگینی و وقار و حسن معاشرت و سبقت جستن به فضیلت و برگزیدن انعام و تفضل و فرو گذاشتن سرزنش و خردگیری و ترک احسان درباره نااهل و گفتن حق هرچند دشوار آید و اندک شمردن خیر در گفتار و کردارم گرچه بسیار باشد و بسیار دیدن شر در گفتار و کردار خیش گرچه اندک باشد. مرا در همگی این صفات خلعت زیبای پرهیزگاران بپوشان و این صفات را وسیله ادامه اطاعت و التزام جماعت و فرو گذاشتن اهل بدعت و به کار برنده رأی خودت درآور و کامل ساز.
امروز که سوم خرداد و هشتمین روز از ماه مبارک رمضان هست، 12:28 هنگام اذان ظهر به افق مشهد مقدس است. حالا در مورد قرآن صحبت کردیم و اینکه معجزه جاوید پیامبر گرامی اسلامه و تفاوتش رو هم با سایر معجزات انبیا فرمودید. اما اینکه ما در قبل قرآن چه وظایفی داریم یا چه بهره‌هایی میتونیم از قرآن ببریم، اشاره هم کردید. فقط این نیست که مثلا اگر خونه جدیدی خریداری میشه این قرآن اول برده بشه، یا اگر مثلا سر سفره عقد هست فقط قرآن آورده بشه و گذاشته بشه. اینها در واقع خیلی بگم عوامانه است. استفاده از قرآن خیلی بهره‌های زیادتری میشه برد از این قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما تو اون بخش قبلی گفتگو گفتیم که ارتباط با قرآن چند مسیر داره.
بله.
آخرش باید به اینجا منتهی بشه که زندگی ها فردی و جمعی قرآنی بشه، نورانی بشه. بعد به خاطر همین سوال که ما چه کار کنیم که قرآن از یک کتاب مقدس به کتاب زندگی به طور عملی نه شعاری تبدیل بشه، به عبارت دیگه چجوری میشه با قرآن زندگی کرد؟ چون هر جور زندگی کنیم همونطور میمیریم. یه روایت لطیفی از رسول اکرم نقله که فرمودن کما تعیشون تموتون. هر کی میخواد ببینه که چجوری میمیره، ببین چجوری زندگی میکنه. همونطور که زندگی میکنید میمیره. مرگ هر کس آینه زندگیشه و کما تموتون تبعثون، و همونطور که میمیرید مبعوث میشید. اگر کسی با قرآن زندگی کرد با قرآن محشور میشه. اینطوری نیستش که گتره‌ای باشه. برای اینکه ببینیم چطور میشه با قرآن زندگی بکنیم، این سوالی بود که ذهن بنده رو درگیر کرده بود. البته بعدم چون سوال گسترده‌ای بود یه کتاب سیاه شده ای را سیاه کردیم به نام نگرش دیگر به قرآن. اصلا پاسخ به همین سواله. چرا ما از قرآن مگه قرآن کتاب هدایت، مگه کتاب خوشبختی نیست؟ پس چرا ما خوشبخت نیستیم؟ این را پاسخ تفصیلیش اونجا گفتم. اگر یه وقتی لازم بود یه گزارشی از این سرفصلاش عرض میکنم. خیلی وقتا هستش که آدم گنج داره. آفریقا گنج های زمین مردمش دارن زندگی میکنن، دستشون توهیه. خیلی وقتا هستش که انسان ثروتمنده ولی فقیرانه میمیره. این یه گنج بزرگ، تا من ندونم از این چجوری میشه استفاده کرد. اولا گام اولش این که من واقعا باور کنم کتاب زندگیه، کتاب حیات بخشه. خیلی وقتا ما باور نداریم، خیلی چیزا ما باور نداریم، به زبان میگیم البته، فکرم میکنیم قبول داریم، ولی در عمل میبینیم که نه، خیلی قبول نداریم. مثالش زیاده دیگه تو زندگی روزمره. مثلا ما میگیم اینجا دنیاست، این قبول داریم؟ 99% ما و بینندگان قبول ندارن. وقتی که چرا؟ وقتی که یک مشکلی، مثلا یه نعمتی دارن، یه پولی، یه سلامتی، یه چیزی
موقعیت،
از دست در میره چرا ناراحت میشه؟ چون فکر میکنه اینجا دنیا نیست، باید همه چیز صاف. دنیا نه، محل گذر دیگه، نه خوشیش ماندگاره نه ناخوشیش. چرا وقت گرفتاری ها یکم خصوصا طول بکشه دیگه به یأس دوچار میشن، به خودکشی فکر میکنه بعضی؟ چون فکر میکنه که این دیگه میمونه براش، نمیره. یعنی اینجا رو با آخرت اشتباه گرفتن. نه خیر، اینجا دنیاست. به هر صورت گام اولش اینه که باور کنیم که این کتاب، کتاب زندگیه. سر راه این باور یک مانع بسیار بزرگ وجود داره و اون مانع بزرگ زندگی روزمره است. یعنی خو کردن به همین کار، استراحت، کار، استراحت، کار،
کارهای روزمره،
یک چرخه معیوب تو در توی بی ارزش. مثل این، از باب مثال، مثل یک ماشینی که شما ازش بپرسید کجا داری میری؟ میگه میرم پمپ بنزین. میگه خب چرا میری پمپ بنزین؟ میگه خب معلوم دیگه، بر بنزین بزنم. خب چرا میری بنزین بزنی؟ چون دارم وقتی که راه میرم بنزینم تموم میشه. خب بنزین بزنی که چی بشه؟ که برم پمپ بنزین بعدی بگیرم. هر عاقلی میگه خب چه این چه کاریه؟ بشین سر جات دیگه. اگر زندگی فقط همین باشه که من بنزین بزنم تا انرژی داشته باشم که کار کنم که برم بنزین بزنم، غذا بخورم تا انرژی داشته باشم که باز کار کنم، کار کنم تا غذا به دست بیارم، این چرخه همون ماشین است. درست. اگر این مانع برطرف بشه که چیز داره، لم داره، راهکار داره، چجوری ما از زندگی روزمره یکم نفس بکشیم، سرمونو بیاریم بالاتر از این چاه که اونجا فکر میکنم توضیح مختصری داده شده تو. بعد این باور به زندگی بخشی قرآن تازه تجلی میکنه. بعد اگر این باور تجلی کرد که من نیاز دارم به یک برنامه برتر، بعد تازه این سوال برای آدم پیش میاد، خیلی مدعی برنامه برترن. اگه همه قبول داشتن که همه مسلمان میشدن، 2 میلیارد مسیحی مثلا داریم، اونا میگن ما برنامه برتر داریم. ما داریم. از کجا بفهمن برنامه برتر قرآنه؟ که اینجا باب اعجاز قرآن، برتری قرآن اینجا باز میشه. این یک بخش. اگر از اینجا آمدم جلوتر فهمیدم که اون چیزی که پس من نیاز دارم به یک چیزی برتر از زندگی روزمره، و اون چیز برتر که باید از آسمان باشه، آسمانی باشه، کتاب خداست، قرآنه، نه اون مدعیان دیگه، بعد تازه میشم مثل مردم آفریقا که میفهمه یک گنجی این زیر هست. تازه از کجا این گنج رو استخراج کنم؟ چجوری من نفت رو، من الان همین زیر اینجا نفت داشته باشم، چجوری استخراج کنم؟ نه ابزارش رو داریم، نه بلدیم.
درست.
فقط میدونیم یه چیز قیمتی اینجا داریم. اون وقت باید راهکارهای انس و ارتباط با قرآن را آدم به دست بیاره که تو خود قرآن اشاره شده. فکر میکنم من تو اون نوشته 14 تا راه برای ارتباط ذکر کردم. بعد از این تازه خیلی وقتا من دارو رو مصرف میکنم خوب نمیشه. تشخیص درسته، دارو رو هم درست دادن، منم استفاده میکنم ولی خوب نمیشم. پس یا پرهیز نمیکنم، یعنی من داروی دیابت دارم میخورم، از اون برم هر روز نیم کیلو شیر میخورم، اثر نمیکنه، هر چی بخورم. چه چیزهایی به ارتباط ما با ملکوت، با قرآن آسیب میزنه؟ اونا رو باید بدونیم. بعد اینا رو اگه بدونه چجوری استفاده کنه، بعد پرهیزاش چیه، راه درست بهره گیریش چیه، اون وقت مقصود میرسه.
درست، انشاءالله خدا کنه در این ماه مبارک رمضان به برکت این ماه که بهار قرآن هم هست، راه های استفاده بیشتر از این کلام وحی و این معجزه جاوید رو هممون پیدا کنیم، نماز اول وقت رو به جا بیاریم. جناب آقای دکتر نخوایلی در خدمت شما هستیم و ادامه بحثی که فرمودید.
بسم الله. خب پس ما گفتیم که باید ناچاریم که این کار رو بکنیم، قرآن رو تو زندگی، اصلا همین سوال تو زندگیمون بیاریم. همین سوال که مثلا چرا قرآن مثلا با دیگران فرق داره، نشون میده که ما نچشیدیم مزه‌شو. مثلا یک کسی که هیچ وقت مثلا کباب نخورده، بگه الان چرا کباب مثلا بخوریم؟ ولی کسی که مثلا، حالا من نمیدونم کباب بهترین غذاست یا نه، که من فرض میکنم بهترین غذا باشه، کسی که کباب بخوره هیچ خورده باشه در و غذای دومش مثلا نون خشک بوده باشه، هیچ وقت سوال نمیکنه که چرا باید کباب بخوریم، معلوم چون بهتره دیگه. و اما در بحث این ضرورت انس با قرآن، یک کلمه است که باز شعار شده، ولی من این رو الان برای که چون آخر وقت برنامه‌مون هست با یک مثال عرض میکنم تا بعد تفصیلش رو در جلسات بعد گفتگو کنم، به خاطر اینکه درمان مشکلات، مگه ما نمیخوام مشکلات اون حل بشه؟
همه دنبال همین.
اونی که مشکل داره مشکلش حل بشه، اونی هم که مشکل نداره ارتقا پیدا کنه. رسالت قرآن همین، و ننزل من القرآن ما هو شفاء برای کسی که درد داره، و رحمت برای کسی درد نداره. برای معصوم هم قرآن کارگشاست، للمؤمنین. کیه که دنبال بهترین عامل سلامتی نگرده؟ بگن این دارو رو بخوری و تمام مرضیات خوب میشه، خوب بدون عارضه. شفا یعنی درمان بدون عارضه. اگر این غذا رو بخوری سلامتی 10 درجه ارتقا پیدا می‌کنه، توان جسمی بیشتر میشه، نشاطت بیشتر میشه، دیگه چرا نداره؟ منتها عرض کردم ما باید خودمون رو در این جریان آیات قرار بدیم که این قرآن چجوری درمان میکنه. من برای که بس نظری نباشه یه مثال اگه اجازه بدیم
بفهمید.
ما خیلی وقتا آیات قرآن رو خوندیم و این آیات رو از کنارش رد شدیم، ولی حالا بیایم خودمون رو تو آیه قرار بدیم. مثلا بنی اسرائیل وقتی که در اون صحرا گرفتار بودن، براشون من و سلوا می آمد. آیه 60 سوره بقره می فهمد که و اذ قلتم یا موسی لن نصبر علی طعام واحد، من و سلوا یه غذا. مثلا شما فرض کنید نمیدونم هر غذایی، مهم نیست چه غذایی باشه، الان برای من
یه خوراکی
مثلا فرض کنید مرغ باشه. بعد صبح من و سلوا، ظهر من و سلوا، شب من و سلوا. بعد یه مدتی گفتن که یا موسی دیگه ما رو کشتی که مرد حسابی، همش من و سلوا. و از قلتم یا موسی لن نصبر علی طعام واحد، دیگه برای یه غذای واحد دیگه صبر نمی کنیم. فدعوا لنا ربک یخرج لنا مما تنبتوا الارض، بگو خدا یکم از این غذاهای دیگه، از اونایی که از زمین میرویه، نمیدونم عدس و خیار و پیاز و سیر و گندم و اینا هم یکم به ما بده،
تنوع ایجاد.
آره این چی شد دیگه؟ بعد حضرت موسی گفتش خب الان این غذای آسمانی براتون میاد، شما میخواین برین خودتون رو، حیثیتتون رو به خاطر شکم. اتقال اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، اون چیزی که برتره رو میخواین با پستر عوض کنین، شرافت و عزت. منظور از برتر غذای برتر نیست، شرافت و عزت. بعد باشه میخواین برین خیلی واقعا گرفتار شکم هستین، بفهمه برین تو این شهر، بفرمایید نه اه بتو، یعنی با خالی بریم مصران فرین نلکون ما سلط و مرچی میخواییم بخوریم. بعد قرآن میفرمه و ضربت علیهم و ذلت و مسکنت و بیچارگی برشون مهر خورد. ما این آیه چند بار خوندیم؟ مثلا شاید 10 بار خونده باشیم. بعدم چه واکنشی داشتیم؟ ای چه مردم بهانه گیر، مثلا بی خوده، مثلا نادانه. ما رو چیکار کرد این آیه؟ این آیه برای من نازل شده. حالا اگر من خودم رو بیارم که این جریان آیه قرار بدم، فرض کنیم ما از صبح از خونه آمدیم بیرون، حاج خانم کدو گذاشت جلوی بنده و شما، جلوی همکاران، جلوی بیننده، گفت بخور خوبه، خاصیت ماشو میخوریم. ظهر آمدیم کدو، شب رفتیم کدو،
نه دیگه دوام میشه فکر کنم،
فردا صبح کدو. بینی و بین الله این چند بار تکرار بشه؟ نمیگیم بابا پدر ما رو در آورده، باشو برو خونه بابات، شبیه کدو شدیم. تجربه فهمیدید؟ عجب، آدم میبینه من که تا یک ثانیه قبل داشتم بنی اسرائیل رو سرزنش میکردن، در پسترین پسته ها که شکم باشه خودم از اونها عقبترم. باز خدا پدر اونها رو بیاموزه چقدر صبر کردن.
درست
اینه که امیرالمومنین فرمودن انت تقرا القرآن ما نهاک، تو تا جای قرآن قرائت میکنی که قرآن نهیت کنه، نهیبت بزنه، امرت کنه، وگرنه قرآن قرائت نکردی.
درست.
حالا اگر کسی یک چقدر دعواها تو خونه ها سر همین است، چرا غذا بدمزه است، چرا غذا درست نکردی، چرا شور شده، چرا ته گرفته، چرا سوخته، یک دور کسی خودشو تو قرآن قرار بده قرائت کنه، خودش درست میشه، خانواده درست میشه، جامعه اصلاح میشه، سازمان درست میشه. منتها ما قرآن را نهایتاً روخونی کرده.
درست.
اگر قرائت کنه قرآن را اصلاح میشه.
انشاءالله. خیلی متشکرم. ممنون از فرمایشاتون و حضورتون در برنامه تا آسمان. انشاءالله در جلسه آینده پنجشنبه آینده ادامه بحث رو پی خواهیم کرد. از شما عزیزان هم که با ما همراه بودید تشکر میکنم. باز هم میگم هنگام افطار و هنگام سحر، خصوصا که فردا که جمعه دوم ماه مبارک رمضان هست، ما رو از دعای خیر فراموش نکنید. خداوند یار و نگهدارتون.